سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. در روایات باب فصل دوم کتاب اشموس المزیعه در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بودیم و در چند روایتی که خونده شد از جمله روایت چهارم و پنجم که چهارم رو ظاهرن خوندیم و روایت پنجم، در روایت چهارم و پنجم اشاره به یه حقیقتی می‌فرماید که شاید چون بعد از این به این حقیقت کمتر اشاره میشه توجه بهش کم اثر نیست و بلکه میتونه در نگاه انسان تأثیراتی انشاءالله داشته باشه. در روایت چهارم فرمودند که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرمودند که اون حجتی که قیام کننده است و از ولد من است اسمه اسمی و کنیته کنیتی و شمائله شمائلی و سنته سنتی. و همچنین ادامه روایت، این که اسم حضرت، شمائل حضرت، کنیه حضرت، القاب حضرت، همه اینها تشابه دارد با نبی ختمی، یه بحث اتفاقی نیست. اینگونه نیست که اتفاقا این اسم و کنیه و شمائل و اینها سلام علیکم ورحمت الله با رسول گرامی اسلام اتفاقا تشابه ایجاد شده باشد. خدای تعالی امورش از این منزه است که درش اتفاق محقق شده باشد و بعد از این که این اتفاق محقق می شود بعد از این تشابهات دیده شود، بلکه تمام این تشابهات علت دارد و به لحاظ یک حقیقت اساسی است که این تشابهات طبق نقشه است، یعنی نقشه الهیه و علم الهیه به اینها تشابه ایجاد کرده، نه اینکه اتفاقا در بین اسما اسم تشابه پیدا کرد و در بین کنیه ها کنیه تشابه پیدا کرد. این گونه راه ندارد. پس اگر این احتجاج رو نسبت به حضرت مکرر در روایات که شاید بیش از 10 روایت بیشتر باشد که به این احتجاج شده که اسمه اسمی و کنیته کنیتی یا در حقیقت شمائله شمائلی سنته سنتی که در روایات مختلف اینها مکررن ذکر شده، کنایه از یه حقیقتی است که رابطه بین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در مقام ظهور با رسول گرامی اسلام در مقام ظهور تشابهاتی دارد که حتی اون ظهورات ظاهری حضرات با همدیگه این تشابه رو می طلبد. چنانچه نسبت به بعضی از بزرگواران دیگری از اهل بیت علیهم السلام در خصوصیتی از خصوصیات در مقام ظهور این تشابه رو ذکر کردند، اما به طور اطلاقی نسبت به امام زمان عجل الله ذکر شده. اگر نسبت به بعضی از بزرگان گاهی از بزرگان از اهل بیت ذکر شده که مثلا امام مجتبی علیه السلام در فلان خصوصیت و صفت شبیه رسول گرامی اسلام است و مثلا امام باقر علیه السلام در خصوصیت دیگری شبیه پیغمبر اکرم است، یا امام رضا علیه السلام در خصوصیتی خاص شبیه رسول گرامی اسلام است، اینها در اون خصوصیت خاص ظهور خاص داشتن که تشابه خاص ایجاد شده. اما خصوصیت اطلاقی که نسبت به امام زمان عجل الله ذکر شده نسبت به نبی ختمی، این اختصاص به خصوصیتی ندارد، بلکه در تمام نظام ظاهری و اسمی و نظام حتی نظام باطنی و سنت ها این تشابه رو ذکر کردن. حالا اگر رجوع کنی به روایاتی که این تشابهات رو ذکر میکنه، روایات خیلی زیاده. بعضی از این روایات رو استیاد کردیم و خلاصه کردیم و به عنوان ذکر کردیم. حالا بعضیشو خدمت دوستان عرض میکنم، وقت نکردم که ترتیب بدم بهش که از خصوصیات ظاهریه شروع کنم به خصوصیات باطنیه برسم. این رو انشاءالله خود دوستان زحمتشو میکشن. همین خلاصه به سرعت فقط تونستم تا قدی که میشد احساب کنیم که اینها رو در بیاریم. اولا حالا اگر تونستم همینجوری که دارم میخونم از روی این اوناش که خصوصیت ظاهریه رو باشه زودتر ذکر میکنم تا بعدش. مثلا وقتی که میفرمایند که در روایت شریف که اسمش اسم من است، کنیش کنیه من است، حتی در حقیقت از جهت قالب اندازه بدنی مشابه رسول گرامی است، در سعه صدر، سعه صدر یعنی سعه صدر ظاهری، نه سعه صدر به عنوان شرح صدر، در خلاصه منکبین، در ظهورهی، در حقیقت تو جهات متعددی که تأکید بر این شده، درع رسول الله که اون جوشن و زره رسول خدا بوده، فقط و فقط بر تنها کسی که غالب در میاد و به همون اندازه است امام زمان است. چنانچه در همین رابطه نقل شده است که از امام صادق علیه السلام و از امام باقر علیه السلام که مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید پدر من میپوشید این رو و در حقیقت میکشید بر زمین، یعنی بلندتر بود. حالا این تعبیر میتواند تعبیری ظاهری باشد که یعنی واقعا اندازه بدنی به همچی، بعضی از روایات هم دلالت داره اندازه بدنی که قالب این زره میشه اون در حقیقت وجود به صلاح خاتم الاوسیاست که در زمان آخر الزمان میاد، هم میتونه بر این دلالت بکند، هم میتواند دلالت بکند بر این که یه حقیقت غیر ظاهری هم در کار است که این در و این زره و این در حقیقت جوشن فقط و فقط بر اندام باطنی اون حضرت سازگار است، یعنی برای او غالب ریزی شده، یعنی این وظیفه و مأموریت بر عهده ایشون گذاشته شده و بر عهده حضرات معصومین دیگه به واسطه موانعی که در زمان ظهور اونها بوده و حضور اونها بوده، این موانع مانع از اون قیام می شده، مانع از اون می شده که قیام به سیف داشته باشن. لذا دارد سنتی که از رسول گرامی اسلام در وجود حضرت است، سننی ذکر شده که از جمله سنت ها قیام به سیف است، که این قیام به سیف به عنوان یکی از سنت های رسول گرامی اسلام که اختصاص دارد به امام زمان در بین حجج که قیام به سیف است. امام حسین علیه السلام قیام به سیف کردند، امیرالمومنین علیه السلام قیام به سیف کردند، اما قیام به سیفی که مثل قیام رسول گرامی اسلام غلبه رو به دنبال خودش داشته باشد، اون قیام در زمان ظهور محقق می شود. در زمان نبی ختمی غلبه در حدی بود که چی بود؟ اونجا قیام کرد رسول گرامی اسلام، اما غلبه اطلاقی در زمان ظهور محقق می شود که بر همه این قیام به سیف که نتیجهش محقق بشه به صورت ظاهری که غلبه بر بقیه باشد. لذا اختصاص دارد این سنت به رسول گرامی اسلام. عرض کردم که روایات دلالت داره بر این، نفی نمیتونیم بکنیم، نفیش لزومی هم نداره. نشون میده که ببینید یه بحثی است که ما معتقدیم به این که نظام در حقیقت اعتدال وجودی این حضرات اگر موارد مشابهی ایجاد بشه عکس العمل مشابه دارد. اگر هر تکراری در طول تاریخ نسبت به اون چه که در زمان حضور هر کدام از معصومین از رسول گرامی اسلام تا حجت آخری محقق بشود، عکس العمل حضرات مطابق اون است. این قطعا غیر از اون که در نظام باطنی آثار خودش رو دارد، در نظام ظاهری هم آثار خودش رو دارد. هرچند تو نظام ظاهری وجود وسائطی مثل اسلاب و ارحامی که در کار بوده از جهت ژنتیکی میتواند تغییراتی رو ایجاد کرده باشد. دقت میکنید؟ اما اگر این صلب ها و رحم ها همون جوری که اون روایات میفرماید محفوظ باشد از تصرف اغیار و از در حقیقت این که خدشه‌ای بر طهارت وجودی اونها وارد بکند، همین در حقیقت رابطه میتواند به نظام ظاهری هم سرایت بکند در ظهور، که این اختصاص ظهور در این مرتبه و وقت شباهت در اون مرتبه را ایجاد میکنه. غیر از اون که این میتواند خودش حجت باشد، یعنی غیر از این که این بحثی بحث دقیقی داره که الان عرض کردم که اون مأموریت ها و تشابه در حقیقت ظهور ها میتواند شباهت ظاهری ایجاد کند، غیر از این است که در وجود خود همین تشابهات احتجاج بود، چنانچه برای امام حسن علیه السلام که سبط اکبر بودن تشابهات ظاهریش با نبی ختمی در بعضی از خصوصیات احتجاج بود برای دیگران که بیابن، اما نسبت به آیندگان ندیدن، اما شنیدن، نقل شده که این نظام میبینید که برای یهود نسبت نبی ختمی با انبیای گذشته به عنوان احتجاج ذکر شده خصوصیات. معلوم میشه که خصوصیات ظاهریه کم دخالت نیستن در خلاصه احتجاج دست مدر در احتجاج. این احتجاجات میتواند مؤثر باشد که خصوصیت ها، همین خصوصیت های ظاهریه هم مؤثر باشه در تأثیر گذاری. غیر از این که خصوصیات ظاهریه ما قائلیم که از خصوصیات باطنیه نشأت میگیرن، یعنی اون چه که در خصوصیات باطنیه هست وقتی به منصه ظهور میخواد برسه ایجاد خصوصیت ظاهریه میکند. اشکال نشه حضرات معصومین دیگه مگه این خصوصیات باطنیه رو نداشتن؟ عرض کردیم با دقت که وقتی این خصوصیات باطنیه میخواد به ظهور برسد، به ظهور رسیدن آثار دارد، به ظهور رسیدن آثار دارد که این نقشه الهیه است و این تأثیر الهیه است که در حقیقت تشابه علل ایجاد میکنه، تشابه معالیل ایجاد میشه. دقت میکنید؟ لذا تشابه های ظاهریه و تشابهات باطنیه بیدخالت نیست. اینگونه نیستش که به سادگی این تشابه ها ایجاد شده باشد. هر تشابه ظاهریه ای از یک تشابه باطنی نشأت میگیره، که این یه بحث خودش دنباله داریست تو محبت ها و بغض ها، که انسان هر چیز بیرونی رو که دوست دارد قطعاً حقیقتی است در درون که منشأ این دوست داشتن در بیرون میشه، و تا اون حقیقت درونیه ریشه کن نشه این دوستی بیرونی جدا نمیشه. یه رابطه درونی است که منشأ این تشابه بیرونی شده و این دوست رو به عنوان دوست انتخاب کرده، که اگر بخوایم این دوست رو از او جدا بکنیم، قبل از اون که اون رابطه درونی از او جدا بشه، امکان جدا کردن این دوست بیرونی به راحتی نیست، و اگر جدا هم بشه از درون باقی میماند، یعنی این برچیده نمیشه، چون انسان از درونش با اشیا رابطه برقرار میکند. تمام روابط بیرونی بر اساس نظامات درونی است و هر محبت و بغضی در بیرون نشأت گرفته از یک حقیقت و منشأ و مبدأ محبتی در درونه. دقت کردی که اون منشأ درونی اساس در حقیقت مشابهت با این بیرونیه. لذا حتی دقت بکنید، حتی گفتن که این نقلش ما نقالیم در این، حتی گفتن زن و شوهر ازدواج که میکنن بر اساس محبت هایی که به هم پیدا میکنن، کم کم از حضرت روانشناسی اینو نقل کردن، ما خوندیم نقل میکنیم از اونا، کم کم صورت های ظاهری اینها به سمت هم نزدیک میشه، نمیگیم یکسان میشه، به سمت هم چی میشه؟ در اثر نگاهی که به هم دیگه میکنن، ارتباطی که با هم دیگه دارن، علقه ای که ایجاد میشه، این مشابهت ها کم کم ایجاد میشه، که این مشابهت بعدی که دیگه خیلی سنگین تر و سخت تر ایجاد شدنش تا مشابهتی که از ابتدا بر این اساس شکل بگیره. لذا این ظهورات منشأ شده، که تمام بحث در این است که این ظهوراتی که نسبت به حضرت حجت در آخر الزمان است، در ظهور منشأ شده نزدیکی و تشابهش به رسول گرامی اسلام، که شباهت‌های ظاهری هم سرایت بکند. شمائلهو شمائلی، تمام اون خصوصیت‌های ظاهری و اونچه که در نظام بدنی حضرت بوده، شمائلش مانند شمائل من است، نبی ختمی می‌فرماید. غیر از اون که سنتهو سنتی، که نظام برقرار کردن ارتباطش و کارهاش مثل کارهای منه، غیر از اون که فرمود افعالش و اقوالش و رفتارش شبیه من است، این رو اختصاصا نسبت به حجت امام زمان علیه السلام فرمودن، نه اینکه حضرات دیگه این تشابه رو نداشتن، این تشابه به ظهور نرسیده، این ظهور رسیدن مدخلیت دارد. دقت میکنید؟ این به ظهور رسیدن در نظام وجودی حضرت مدخلیت دارد. نمیدونم تونستم بالاخره جواب هست عالی رو.
حاج آقا اگر که مثلا امام حسن مجتبی میتونستن مثل حضرت زاهد، حضرت صاحب این ظهورات بیرونی داشته باشن که قیام به سیف بکنن و پیروزی نهایی حاصل کنن،
یعنی به همون نسبت نزدیکتر میشد.
ببینید
نزدیکتر میشدن، یعنی این مأموریت های مشابهی که ایجاد میشه، این شباهت های به اصطلاح رفتاری، اقوالی، گفتاری، همونجوری که تمثیل کردم براتون از جهت روانشناسی که زن و شوهر به هم نزدیک میشن در اثر محبت، اگر در ظهور حضرات هر کدام، اینی هم که بازم عرض کردم، اونی که در قابل کار این، قابل تحقیقه، اگر میفرمان مثلا حضرت علی اکبر در بعضی از خصوصیات اشبه و ناسس به رسول الله، دقت میکنید این یک تشابه ظاهری صرف فقط نیست. درسته که اتمام حجت است برای کسانی که در اون دوره بودن، اتمام حجت هست، اما فقط هم اتمام حجت نیست، بلکه این ظهورات و تشابهات یک در حقیقت ما به ازای واقعی هم دارد، یک رابطه واقعی در ظهور هم دارد. باید اینا رو پیدا کرد، باید اینا رو چکار کرد؟ تو سیر روایات ما که اینها رو تبیین کردن، اینا با نقشه الهی است. یعنی این گونه نیستش که تشابهات صرف تشابه ظاهری باشد. درسته که خود اتمام حجت یک در حقیقت حجت است، درسته، اما صرف فقط این نیست که اتمام حجت ها به جهات متعددی میشد. این تشابهات در نظام وجودی علت های مختلفی دارد، یعنی هر معلول مشابهی که صادر می شود حتما تشابهی در علت بوده که این معلول مشابه چی شده؟ صادر شده. تشابه در علت سبب تشابه در معلول میشه، حتی در نظام ظاهری، حتی در نظام ظاهری که این قابل ردیابی پیگیری کار میرسه به فرمایش از آیت الله حسنزاده، از اون مطالبی است که کار میرسه. یعنی اگر کسی از جهت روانشناسی، تربیتی، رفتاری، نگاه دینی، فلسفی، نگاه های مختلف نقلی، عقلی به این بپردازه، میتونه بهره هایی با توجه به اون که این تشابهات رو در روایت ما ذکر کردن، بهره های مختلفی از این حقیقت تکوینیه، از این حقیقت تکوینیه به دست بیاره. خب بعضی از روایات دلالت بر این داشت. بعد عرض کردم ببینید یه بحثی داره که به اصطلاح یه موقع هست بحث پیراهن و خوردن اون پیراهن، یه بحث ظاهری داری بحث باطنی. تو بحث ظاهری این است که پیراهن غیر از در است، در بر بدن غالب است، چون دیگه بدن نمیتونه لق بودن در رو تحمل بکند، اما پیراهن، یه پیراهن بلند به بدن خیلی ها ممکنه بخوره و حالا این اندام در حقیقت چی باشه؟ مختلف باشد. اما در رابطه با قمیصی که در رابطه با یوسف سلام الله علیه هم ذکر کردن، نگفتن به اندام همه انبیا این در حقیقت پیراهن میخورد، گفتن که در نزد انبیا محفوظ است، اما نگفتن مثل درع رسول الله حضرات معصومین دارد که همه در رسول الله به عنوان یکی از مواریث نبی ختمی پیششون بود همه، اما این گونه نبوده که به بدن همه بخورد. دقت میکنی؟ این رو داریم در رابطه با قمیص یوسف سلام الله علیه که همون قمیصی بوده که ابراهیم خلیل الرحمن در آتش پوشیده بوده و همون در حقیقت پیراهن بوده که به عنوان میراث به در حقیقت اسحاق و از اونجا به یعقوب و بعد به یوسف سلام الله علیه رسیده بود، سلام الله علیهم رسیده بوده. این ندارد که تمام کسانی که این پیراهن نزدشون بود میپوشیدند، ندارد که همه میپوشیدند، اما نزدشون بوده، نزد انبیای بعدی هم بوده. خب این یه بحثی است که قابل پیگیریه. من فقط خواستم این نکته رو عرض بکنم که این بحث بحث جدیه. اگر این همه اصرار شده در روایات که اسمه اسمی، کنیته کنیتی، شمائله شمائلی، سنته سنتی و خیلی خلقه خلقی، خلقش مثل خلق منه، این در حقیقت خلق نبی اکرم در ظهوره و الا اون خلقی که در وجود نبی ختمی به عنوان کمال اخلاقی بوده، همه حضرات معصومین این کمال اخلاقی رو داشتن، اما این که هر کدام از معصومین به کمالی و خلقی از اخلاق متصف میشن و ظهور پیدا میکند، این به واسطه ظهوره نه به واسطه اتصاف درونی، و الا همشون به تمام کمالات اخلاقی متصفن، چون نور واحد هستن، حقیقت واحده هستن، رتبه الهیشون، منزلتشون عند الله واحد است، قضا قربشون و کمالاتشون یکسان است، اما در موطن ظهور متفاوتن. لذا در حقیقت هر کدام به لحاظ موطن ظهورشون خصوصیتی یا خلقی از اخلاق رو ظاهر کردن به لحاظ اون اقتضا و استعداد زمانی که داشتن، اون افرادی که در اون زمان بودن. لذا در زمان نبی، در زمان حضرت حجت، اون ظهور اطلاقی امکان پذیر میشه، و چون ظهور اطلاقی امکان پذیر میشه، با ظهور اطلاقی که رسول الله در زمان خودشون به عنوان نبی که بعد از دوران فترتی من الانبیا محقق شده، این تشابه دارد که دوران، یکی از تشابهات هم همینه که الان داریم ذکر میکنیم، که امام زمان در دوران فترت من الائمه علیهم السلام که در دوران غیبت هست و دوران طولانی غیبت هست ظهور میکند، بعد از غیبت طولانی که فترت، تعبیر روایات این است که فترت من الحضور، من الحضور حضرات معصومین بوده، در اون دوره ظهور میکند، همچنان که نبی ختمی در دوران فترت من الرسول که بعد از عیسی علیه السلام انبیاء مستعلمی که رسالت داشته باشند در کار نبودند. لذا اوصیاء عیسی علیه السلام بودند، انبیاء در حقیقت مستخفین بودند، انبیاء غیر رسول بودند که بر قوم خاصی یا جای خود، اما انبیاء چنانچه مثلا نزدیک زمان رسول گرامی اسلام، خب شخصی رو به عنوان خالد ذکر میکنن که این قرار بود قبل از رسول خدا نبی از انبیا بشه، که مردم کشش نداشتن با اون جریانی که در ظاهرن، اگر اشتباه نکنم، کمال الدین صدوق ذکر میکند، در اونجا این نبی در دل غار رفت و چون مردم وفا نکردن به بعدشون و درست عمل نکردن به وصیت خالد، بر نگشت و در حقیقت به نبوت و رسالتی که برای این مردم قرار بود باشد، چون استعداد مردم نبود، مبعوث نشد. لذا در دوران فترت من الرسول نبی مبعوث شد، حضرت حجت و امام زمان هم در دوران فترت مبعوث می شود و ظهور پیدا می کند. خب حالا خصوصیات مختلفی است، مجبوریم دیگه به خاطر اینکه انتخاب نکنیم تند و تند به صلاح چیز بخونیم، بیشتر بخونیم. همین بحث درع رسول الله رو دارد که ولقد لبس ابی درع رسول الله، این رو ظاهرا اگر اشتباه نکنم امام صادق علیه السلام نقل میکند یا امام باقر، الان شک از من تون تون نوشتم دیگه، فقط اون محل بحث رو نوشتم، با آدرس رو نوشتم، اما دوستان میتونن رجوع کنن، جلد 26 صفحه 221 بهار. لقد لبس ابی درع رسول الله فخطت علی الارض، کشیده میشد بر زمین، این کشیده میشد یعنی بزرگ بود بر تن حضرت، خطتا و لبستها انا، من هم پوشیدم، فکانت و کانت، همون جور بود، و اون حجت ما که قیام می کند، من اذا لبسها ملعها انشاءالله، او وقتی که می پوشد پر می کند او را و اندازه اوست انشاءالله، که این در حقیقت هم سلام علیکم الله، هم بر نظام ظاهری دلالت دارد، هم بر نظام باطنی، که این نظام باطنی هم به دنبال این نظام
زاشت. با تجربه که حضرت رحمت الله علیه بوده و هیچ کس به دست ایشون کشته نشده،
بله. قیام به سیف در زمان امام زمان علیه السلام دارد که حضرت قیام به سیف دارد، ندارد کسی به دست ایشون ذکر خاص نشده، همچنان که تمام اونچه که قیام به سیف بود در زمان رسول گرامی اسلام به امر حضرت بود، به امر حضرت بود، یعنی اگه امیر مؤمنان علیه السلام قتال العرب بوده، به امر رسول گرامی اسلام قتال العرب بوده. درسته که نقل نشده که کسی به دست رسول گرامی اسلام کشته شده باشد، نداریم در تاریخ، بعضی از اهل تحقیق نقل کردن که نداریم در تاریخ نقل شده باشد، به خصوص چون سابق از این مرسوم بوده که مکتوب میکردن کی به دست کی کشته شده، این ثبت میشده، علت هم داشته، چون غنایم کسی که به دست کسی کشته میشد هرچی که مال او بود مربوط به این میشد، آنچه که زره و جوشن و نمیدونم شمشیر و هم چیزای همراه او مربوط به کسی بود که غیر از این که اصلا ثبت میشد، این سنت اونها بوده. در مورد رسول گرامی اسلام ثبت نشده که کسی رو در حقیقت کشته باشد، اما دارد که امیرالمومنین علیه السلام که وقتی ما کم می آوردیم تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، وقتی جنگ خیلی سنگین و سخت می شد پناه می بردیم به شجاعت و شمشیر رسول گرامی اسلام. معلوم می شه که اینجور نبود که رسول گرامی اسلام یک نیروی ستادی باشد که در خیمه های پشت صحنه حاضر باشد، در صحنه حاضر بوده و می جنگیدن و شمشیر حضرت در کار بوده، که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ احد و بعضی از جنگ های دیگه نقل های عجیبی نقل میکند از در حقیقت همون شمشیر حضرت، اما در این حال نقل نشده کسی به دست حضرت کشته شده باشد. لذا به عنوان قیام به سیف خصوصیت نبی ختمی است در بین انبیا، یعنی در بین انبیا تنها نبی که عنوان قائم به سیف سنتشه، یعنی این سنت اختصاصاً مشهور شد. درسته که داوود نبی سردار لشکر بود و شمشیر زن ماهر بود، درسته که بعضی از انبیا در حقیقت اهل جنگ بودن، چنانچه خب مشهورترینشون خود داوود نبی بود که در قرآن هم آمده که سردار جنگی بود و بعد با نبوت انتخاب شد و خودش هم سرداران جنگی دیگری داشت، اما در بین تمام انبیا قائم به سیف نبی ختمی است. لذا در سنت ها حتی موسای کلیم به عنوان قائم به سیف ذکر نشده و از موسی علیه السلام جنگی که در حقیقت به عنوان قیام به سیف باشه برای ایجاد حاکمیت ذکر نشده از موسای کلیم، هرچند اون جایی که داخل در اون بیت در حقیقت اون شهر مقدس میخواستن بشن و خدای تعالی امر کرد مردم همراهی نکردن در ورود به او، گفتن انا هاهنا قاعدون، تو با خدات برید بجنگید، ما اینجا نشستیم، هر موقع پیروز شدید ما میاییم، اون موقع ما میاییم، که موسا دوچار تیه شدن بعد از اون اگر یادتون باشه، سرگردانی، یعنی این عدم اطاعت به سرگردانی نارو مبتلا کرد به تیه، و تیه باعث شد که چی بشه، موسی علیه السلام در دوران تیه که اون 40 ساله تیه بود از دنیا رفت. موسی علیه السلام در بعضی از نقل ها دارد که موسی علیه السلام در دوران تیه از دنیا رفت و بعد از اون که وارد اون شهر مقدس شدن به در حقیقت سرداری یوش ابن نون که وصی موسی علیه السلام بود و بعد در حقیقت به سرداری او وارد شدن و موسی و هارون در دوران تیه از دنیا رفتن و باقی نماندن. اینم خلاصه از جریانات جالب تاریخ موسی علیه السلامه که محروم شدن از اینکه با موسی وارد اون شهر بشن و از برکات وجودی موسی که رسول اولوالعزم بود در اونجا بهره‌مند بشن، محروم شدن از این، خودشونو محروم کردن. یعنی سنت الهی این است که استعدادها رو اجابت میکند، اگر استعدادی قابلیت پیدا نکرد محرومیت پیدا میکند. اینکه موسی در تیه از دنیا رفت یک عدم توفیقی است برای قوم موسی که نتونستن با موسی وارد اون در حقیقت شهر بشن، هرچند یوش ابن نون وصی موسی بود، اما وجود در حقیقت محرومیت از وجود در حقیقت نبی اولوالعزمی مثل موسی کم در حقیقت به اصطلاح عدم توفیق نبوده بر. لذا تمام این کم و زیاد شدنها، تمام اینها علت دار است، همه اینها تو نظام الهی برخلاف اون نظام ظاهری که ما میشناسیم تابع علل عظیمه و دقیقه است که علل خاص دارد تمام اینها، کی در حقیقت کجا از دنیا میره، کی شباهت با کی دارد، کی چگونه به دنیا میاد، همه اینها در حقیقت چی هستش؟ علل عظیمه دارد. بعد میفرماید که در روایات بعدی دارد که من خلاصه بکنم که مجبورم خیلیش رو ازش صرف نظر بکنم. بله، در روایت دیگری میفرماید که اینها یعنی حضرات معصومین شرکای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هستن، الذین، این رسول خدای تعالی میفرماید، الذین قرن الله قرنهم الله عز وجل به نفسه و بی که خدا اینها رو شریک قرار داد، قرین قرار داد به نفس خودش و به من. پیغمبر می‌فرماید فقال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این خصوصیت کلی حضرات معصومینه، هم مع القرآن و القرآن معهم. تعبیر خیلی زیباست، هم مع القرآن و القرآن معهم. جلد 36 بهار خصوصیات مشترک همه حضرات معصومین رو نقل میکنند. اگر کسی این خصوصیات مشترک رو ببیند، یه دوره امام شناسی خیلی جدی و عالی پیدا میکنه. خیلی ممنون، تشکر ازتون، خیلی سرگواری کردم. که هم مع القرآن و القرآن معهم لا یفارقهم و لا یفارقونه. همونجور که نبی ختمی فرمود که اینها جدا نمیشن از همدیگه، حتی یرد علی الحوض. این جدا نشدن یه جدا نشدن اعتباری نیست، بلکه یه جدا نشدن چیه؟ حقیقی و واقعیه. چون وجود حضرات معصومی حقیقت قرآن است و حقیقت قرآن وجود حضرات معصومینه. منتها خب این اون چشم باطن بین رو میخواد، که عرض کردم چند بارم خدمتون که حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که این سری از اسرار شیعه از این حدیث که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، که اینها لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، حتی یردا علی الحوض، اینها مفترق نمیشن. نه اینکه به حوض میرسن مفترق میشن، بلکه افتراق هر چیزی تا قبل از این افتراق داشت به حوض که میرسد، حوض مقام وحدته، اصلا حوض مقام وحدته، اونجا میرسه. هر چیزی که افتراق داشت به اونجا که میرسه از کثرت وحدت میرسه. نه اینکه اینها حتی یردا علی الحوض، نه، میگه اصلا هر چیز کثیری هم اونجا به وحدت میرسد. اینها تا قبل از اون که همه چی کثیرم بود، اینا کثیر نیستن، اینها واحدن، اینها جدا پذیر نیستن. لذا ایشون میفرمودن که این سره که اگر قرآن رو ما داریم الان میتوانیم در محضر قرآن باشیم. حقیقتا امام زمان در محضرش میتوانیم با رجوع به قرآن باشیم، چون لن یفترقا، امکان ندارد جدایی، حتی یردا علی الغوز. لذا رجوع به قرآن رجوع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. کسی اگر دنبال امام زمان میگرده، در روایت هم دارد که در اون وقتی که فتنه شدید میشه رجوع به قرآن بکنید. رجوع به قرآن در حقیقت یافتن اون حقیقت امام است که هدایتگری پیدا میکند. هم مع القرآن و القرآن معهم لا یفارقهم و لا یفارقونه. نه قرآن جدا میشه از اون حضرات، نه اینها جدا میشن از قرآن. این لا یفارقونه نه این که در حقیقت همدیگر هوای همدیگر رو دارن، اصلا امکان جدایی نداره. حقیقت قرآن در خلاصه وجود حضراته و حقیقت حضرات حقیقت قرآن است، لذا این جدایی امکان پذیر نیست. بعد میفرماید که ان الله اختار من الناس الانبیا. اینم رسول گرامی اسلام فرموده، ان الله، تعبیر خیلی زیباست، اختار من الناس الانبیا. انبیا زبده چی هستن؟ مردمن. و اختار من الانبیا الرسل، رسل زبده انبیا هستن. و اختارنی من الرسل، من زبده چی هستم؟ زبده رسل هستم. و اختار منی علیا، و اختار من علی الحسن و الحسین علیهم السلام، و اختار من الحسین علیه السلام الاوصیا تاسعهم. اون حجتی است که قیام میکند و هو، تعبیر آخرش، ظاهرهم و باطنهم. و هو این حجت آخری که امام زمان است، ظاهرهم و باطنهم، یعنی اون فصل اخیر عالم وجودی که ظهور پیدا میکند، اونم در مقام ظهور و بطون که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. منتها تا نظامی که من الرسل بود که نبی ختمی بود، همیشه این صفوه چی بود؟ این صفوه و برگزیده برتر بود از قبلی ها. اما از اونجا چون ما دلیل قطعی یقینی داریم که اینها حقیقت واحده و نور واحده هستن، این در مقام ظهور است، یعنی نه بیشتر، در مقام ظهور است که نبی ختمی ظهورش میشه در حقیقت امیر مؤمنان علیه السلام، امیر مؤمنان علیه السلام ظهورش میشه امام حسن و امام حسین علیه السلام، و ظهور اینها میشن اولادشون تا میرسه اون ظهوری که ظاهرن و باطننه، اون ظهور و هو ظاهرهم و باطنهم، که این اختصاص به نبی، به امام زمان عجل الله دارد. یعنی در عینی که از ذریه رسول گرامی اسلام است، در مقام ظهور ظاهر و باطن زبده است در مقام ظهور، نه در مقام برتری وجودی که اینها نور واحد هستند، بلکه در مرتبه چی؟ ظهور، اون استعدادی که، اون ظهوری که در زمان ظهور حضرت، استعدادی که به نتیجه میرسد میطلبد حقیقت حجت را، حقیقتی است که به تمام ظهور اون حجت میتواند ظهور پیدا کند. لذا غلبه توحید بر شرق و غرب عالم محقق میشود. حواستون باشه غلط برداشت نشه که این نعوذ بالله یه نقصی و تنقیصی به رسول گرامی اسلام باشد که مبدعیت برای همه این در همه کمالاتی که برای حضرت حجت است این است که از زراری رسول گرامی اسلام است. همه کمالش بر این است، منتها با این نگاه که مقام ظهور حضرت حجت مقام ظهور تام است در مقام ظهور ظاهر و باطن. در مقام ظهور ظاهر و باطن ظهورش تام است. لذا این فرصت و این استعداد در طول دوران عالم فقط در حقیقت در زمان ظهور حضرت محقق می شود. لذا و هو ظاهرهم و باطنهم، این حضرت حجت ظاهر همه حضرات یعنی جمع تمام ظهورات در وجود ایشون ظاهر شده، و باطنهم که در حقیقت باطن همه اون حضرات در وجود ایشون این باطن ظاهر شده است. و هو ظاهرهم عرض این است که اون توفیق در مقام ظهور است، اشکالی ندارد، این به لحاظ استعدادها هست، اشکالی ندارد. لذا اگر میگیم کشتی امام حسین علیه السلام عصر اصل نجات و مردم از طریق امام حسین علیه السلام زودتر به نجات میرسن، این دلیل برای این نیستش که مقام معنوی امام حسین علیه السلام افضل است، هیچ اشکالی ندارد. حالا تو مثال غیر در حقیقت تک مطابقش، گاهی مردم به واسطه یک عالم در حقیقت خاصی خیلی در حقیقت چی پیدا میکنن؟ رشد بیشتری پیدا میکنن و کمالات بیشتری پیدا میکنن تا عالم دیگری که از جهت رتبه وجودی و کمالات مثل همون است. درسته که این نظام ظاهری آثاری دارد، این نظام ظاهری بی اثر نیست، این ظهور بی اثر نیست، اما این ظهور بی اثر نیست آیا مقام معنوی حضرات رو تو تغییر ایجاد میکند، برتر میکند؟ نه، اون مقام معنوی این گونه بود که اگر هر کدام از اینها، دقت بکنید این جواب رو، هر کدام از اینها در این شرایط قرار میگرفتن همین عمل رو به همین حقیقتا داشتن. لذا اگر کسی، ما تو نظام عمل و جزا داریم که اگر کسی ایمان بیاورد و قصدش این بوده تمام اعمال رو به جا بیاره، اما فرصتی پیدا نکرد عمل رو به جا بیاره، همین که این نیت در وجودش بود و این آمادگی و استعداد در وجودش واقعا بود، تمام در حقیقت توفیق عمل بر اون حقایق رو با اینکه بلافاصله از دنیا بره پیدا میکنه، بهش داده میشه. و این حقیقتی است که اون چک مربوط به نظام جزاست آماده بودنه. لذا اگر امام حسین علیه السلام در زمان امام حسین علیه السلام با اون شرط قرار میگیره، حتما همون کار امام حسین علیه السلام میکرد. لذا از جهت مقام وجودی ها، بله برای ما مردم متفاوته، یعنی من اسم امام حسین علیه السلام میاد زودتر در حقیقت منقلب میشم وجودن تا اسم امام حسن علیه السلام بیاد از جهت وجودی. رابطه مردم با اینا متفاوته، اما این حقایق وجودیه حقیقتی بودن که هر کدام در جای دیگری قرار میگرفتن همون حقایق رو بروز و ظهور میدادن و غیر از این نبود. این مربوط به کسی است که عکس العمل هاشون مختلف میشد، اما اگر واقعا همچین حقیقتی بوده، تمام اون چیزی که برای امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط شده برای امام حسن علیه السلام هم، و اگر امام حسین جای امام حسین حسن بود همین کار رو میکرد. لذا همین عکس العمل ها بوده. در رابطه با بله نه، در رابطه انبیا متفاوته، ما اینها رو یقین داریم که این حقایق نوریه نور واحدن، اما در رابطه با انبیا فضل الله بعضهم علی بعض، لذا متفاوتن. لذا اینها حدود وجودیه داشتن و حدود وجودیه شون عکس العمل هاشون رو مختلف میکرده، چنانچه دو نبی در یه زمان گاهی دو جور زندگی میکردن. دقت میکنید در اینی که نبی بودن، مثلا یحیی سلام الله علیه با عیسی سلام الله علیه با اینکه در یه زمان بودن، اما نوع ظهور رفتاریشون متفاوت بوده. عیسی علیه السلام شوقی بوده و یحیی سلام الله علیه خوفی بوده، به طوری که در بعضی از جاها با هم وقتی مناظره و گفتگو داشتن، این گفتگوها کنایه از یک مبدعیت مختلفی در درون این اونچه که منصوب است. عرض کردم چون من مرتبه وجودیشون مختلف بوده، منتها این که ببینید این که اختلاف نبوده اما موطن رفتارشون مختلف بوده چون مراتب مختلفی بودن، اما چون همشون به امر الهی قیام میکردن و قعود داشتن و حرکات و سکناتشون به امر الهی بوده و معصوم عن الخطا بودن، خطا مرتکب نمیشدن. اما این که هر کدام همون جوری که دیگری در حقیقت قیام کرد همون گونه انجام بده، نه مراتب وجودی مختلف بوده، شاید اگر هر کدام جای دیگری همون عمل را انجام دادن همون نتیجه مترتب نمی شده چون وجوداتشون مختلف بوده، چون بالاخره اینا دخیل در نتیجه است دیگه، وجودات مختلف بوده هرچند همون کار هم می کردن اما همون نتیجه مترتب نمی شد. اما حضرات معصومین چون از جهت فاعلیتشون نور واحده، اگر استعداد هر کدام در زمان دیگری قرار می گرفتن همون کار رو و همون نتیجه رو متحقق می کردن. حالا خیلی بحث گسترده میشه دیگه اون وقت.
حالا
ان شاء الله اون بحث رجعت بماند، اینا ان شاء الله تا دنیا این فعلند. بحث رجعت تتمه این کتاب ان شاء الله بحث رجعت. خب اگر قرار بود حکومت تشکیل بدن، خدای تعالی یحیی رو عیسی خلق میکرد اون موقع، این لوفرزه دیگه، یعنی خدا اشتباه نمیکرد در کارش. اگر قرار بود حکومتی تشکیل بده یحیی رو عیسی خلق میکرد، اما در اون جایی که یحیی یحیاس و عیسی عیسی، چون دو وجودن، اما این حضرات معصومین حضرات محمدین صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی محمد. دلیل قطعیه داریم که وجودشون از جهت نور اون قرب الله واحده، اما در تو انبیا دلیل داریم که متفاضلن، بر هم دیگه تفاضل دارن، لذا بعضی نبی بودن بعضی رسول بودن، بعضی تابع بودن بعضی متبوع بودن. دقت میکنی؟ بعضی ها مثل لوط نبی تابع ابراهیم خلیل بود در زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه، یا مثلا خضر نبی تابع بود نسبت به مثلا دوران نبی که در زمان خودش بود، یا در البته خضر میدونید که یه دورانی، حالا وارد بشیم دوباره خود خضر هم دورانش بعد. بعد میفرماید که این روایت خیلی روایت جالب بود، جلد 36 صفحه 260 و همچنین جلد 52 همی که خوندم اختاره جلد 52 صفحه 379. بعد در روایت دیگری میفرماید که این تعبیری که اینها حقیقت واحده هستن، فهازهی اثنا عشر امامن علا عدد نقباء بنی اسرائیل، که خود این نقباء بنی اسرائیل 12 بودن، خود این که این حضرات معصومین 12 هستن، در بعضی از روایات هم اوصیاء خیلی از انبیا رو به 12 شمردن و شهور سال رو در بعضی از روایات تطابق بین شهور سال و ماها با 12 با در حقیقت حضرات، اینا همه قابل کار کردنه، قابل نتیجه است. نسبت بین اینکه شهود 12 با ائمه 12 هستند، با اینکه نقباء بنی اسرائیل 12 هستند، نسبتی که میتواند باشد یه نسبت واقعیه است، یه نسبت اتفاقیه نیست که بعد اتفاق چی شده باشه بیان شده باشه، نه، یه نقشه الهیه است که این نقشه الهیه این اثر رو برش مترتب میکند که باید این گونه باشد و این تطابق باشد. منتها پیدا کردن این نقشه از لابلای کلماتی است که حضرات معصومین فرمودن میشه استیاد کرد این رو، چنانچه در بعضی از روایات دارد که اینها مانند شهور 12 هستن، چنانچه در بعضی از مثلا اون تعبیری که رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، خب اگر 11 رو زمینه کنید به خود یوسف میشه چند تا؟ 12 دیگه، درسته؟ رأیتم احد عشر کوکبا، خودش هم یکی میشه 12 دیگه، و شمس و القمر که پدر و مادر باشن، که این تعبیر در حقیقت این که اینها رو کوکب گرفتن و در خواب این اونم خواب یوسف نبی که خوابش صدق محض است و تعبیر نمیخواد، دقت میکنید؟ محض در حقیقت مثل اون یا ابد انی یا بنی انی رأیت فی المنام انی ارا فی المنام انی اذبحه، که خواب ابراهیم خلیل است که صدق محض است، واقعیت محض است، خواب اونها مثل خواب ما نیست که صورت گرفته باشه تا تعبیر بخواد، چون اونها محض در چون خلطی در وجودشون نیست تا تعبیر ایجاد بخواد تا برسن به اون واقعیت، لذا اینها همه قابل پیگیریه که این 12 تا بودن. فهاذه 12 اماماً علی عدد نقباء بنی اسرائیل قال، اون یهودی که این سوالو داشت از حضرت میکرد که خصوصیاتی خاصه بود، فعین مکانهم فی الجنه، این 12 تا مکانشون یعنی مرتبهشون در جنت چگونه است؟ قال معی فی درجتی. تعبیر ببینید، این معی پیغمبر میفرماید معی فی درجتی، یعنی از جهت حقیقت وجودیه یه حقیقت واحده هستن، معی فی درجتی. که این یهودی تا این رو شنید دنباله این روایت طولانی است، قال اشهد ان لا اله، من شهادت ایمان آورد، چون گفت این تو کتابهای ما بوده که اینها یه مقام واحد دارن، اینها یه مقام واحد دارن. تعبیر ببینید، اینها قبلا اینها بیان شده بوده، بشارت بوده. بعد همین روایت که میفرماید که من اینها رو خلاصه بکنم که المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی اشبه الناس بی، پیغمبر میفرماید خلقن و خلقن، در این روایت میفرماید اشبه الناس بی خلقن و خلقن. روایتی داریم که در اون روایت میفرماید خلقن لا خلقن، حالا این دوتا رو باید وجه جمعش رو بعد پیدا کرد، ولی در این روایت شریف میفهمد خلقن و خلقن با اون مبنایی هم که خدمتون عرض کردیم، این روایت سازگارتر و مشهورتره. اون روایت یک روایته، این روایت چندین روایته، ولی اون روایت که میفرماید که اشبه و ناس بی خلقن لا خلقن، خلق رو استثناء میکند، یه روایته. بعد بله، بعد میفرماید که منهم بله یقاتلو، در روایت دیگری از رسول گفت یقاتلو علی التعویل کما قاتلتو علی التنزیل، من بر تنزیل در حقیقت مقاتله کردم و مردم رو. معلوم میشه که این یقاتلو علی التعویل دشمنان اصلی حضرات در زمان ظهور مسلمانان هستن که یقاتلو علی التعویل، که این میسازد با اون روایاتی که اون جنگ نهایی و سنگینی که محقق می شود جنگ بین نصارا و نصارا و یهودیته، که دارد که دجال صلیب برگردن دارد و عیسی علیه السلام در مقابل دجال قیام می کند و او رو در حقیقت آخر چی می کنه؟ به شکست می رساند و دجال کشته می شه عیسی علیه السلام، و پس از اون که دجال رو عیسی علیه السلام کشت، که مسیحیت واقعیه در مقابل مسیحیت اون انحرافیه قیام میکند و او رو در حقیقت سرکوب میکند و جنگ سنگینه در آخر الزمان این جنگ دجال است با عیسی علیه السلام، و بعد عیسی علیه السلام با مسیحیان میان پشت سر امام زمان علیه السلام، یصلی خلفه، پشت سر او نماز میخوانن، یعنی تمام اینها رو در حقیقت میرساند، دستشون رو میگذاره تو دست چی؟ امام زمان عجل الله، که امامشون رو و حجتشون رو معرفی میکنن، که خود این یصلی خلفه یکی از اون بحث هاییست که انشاءالله یه وقتی راجع به جریان عیسی علیه السلام و امام زمان باید گفتگو کرد که چه جریان و رابط هایی دارن. تأویل جنگی که خود امام زمان علیه السلام میکند با توجه به خطوطی هم که این جنگ ترسیم شده براش، که در مکه و مدینه و بین مکه و مدینه و در حقیقت کوفه و عراق این جنگ محقق میشه، جنگ امام زمان با مسلمان هاست، یعنی یقاتلو علی التعویل یعنی با مسلمان ها این جنگ محقق میشه، مسلمان هایی که بر نمیتابند دینی را که عیسی علیه السلام آورده. اما اون جنگی که بین در حقیقت اون جنگ به اصطلاح بین المللی تری که عمومی تر محقق میشه، او توسط عیسی محقق میشه و اونها تسلیم میکنن خودشون رو بعد بر امام زمان علیه السلام. لذا جنگی که اون جنگ خیلی سنگینه بین مسیحیانه و اون خونریزی هایی که محقق میشه در اونجا محقق میشه، اما جنگی که در برای امام زمان علیه السلام هست با اینکه سخت و سنگینه، با اینکه مدتی طول میکشه، حالا مدتش هم ذکر کردن چند ماه طول میکشد، اما عده زیادی از اونها خصف میشن، یعنی دشمنان در بین مکه و مدینه خصف میشن، که خصفون بالبیدا، که اون لشکر سفیانی که به دنبال حضرت حرکت میکند در اونجا فرو میره در زمین. یعنی در اینی که جنگ ها ذکر شده و حسنی رو اینها میکشند قبل از در حقیقت اون سید حسنی رو، حالا دیگه اون روایاتی که خودش یه زبانی میخواد و خودش یه قواعدی میخواد که زیاد وارد اون نشیم، که یقاتلو علی التعویل تشابه این امام زمان با نبی ختمی در مقاتله است، در قیام به سیف است. اما مقاتله‌ای که امام زمان نکند قیام و قتال بر تأویل است، همچنان که پیغمبر اکرم قتال بر تنزیل کتاب میکرد. این تشابه در قتال، هر چند تخالف در تنزیل و تأویله. بعد میفرماید که از جمله باز مشابهت ها و منهم، پیغمبر میفرماید مهدی و هذه الامه یقوم بالدین فی آخر الزمان کما قمت به فی اوله. یعنی پیغمبر میفرماید فی اوله، یعنی فی اول زمان، یعنی در زمان نبی ختمی اول زمان حساب میشه، اون زمان امام زمان آخر زمان. لذا قیامی که امام زمان علیه السلام میکند به عنوان در حقیقت قیام به دین در آخر زمان دارد، که حالا چون این روایت اومده اون دو سه تا نکته که در این مربوط به این هست رو بیاریم، که وقتی که ایشون قیام میکند، قیام ایشون به گونه ای است که یسنع ما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یهدم ما کان قبله کما صلوات بفرستید. السلام
علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همون گونه که نبی ختمی انجام داد، یسنع انجام داد، همون کاری رو که نبی ختمی انجام داد همون کار رو انجام. اون کار چیه؟ یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله امر الجاهلیه، چنانچه پیغمبر آمد امر جاهلیت رو در حقیقت کنار زد و همش رو سرکوب کرد امر جاهلیت رو. وقتی که در حقیقت حضرت میاد، یستعنف الاسلام جدیدن، این که یستعنف الاسلام جدیدن، نه این که از حقیقت اسلام هیچ چیزی نمونده، بلکه اونی که مشهور است به اسم اسلام، اونی که عموم مسلمان ها او رو در حقیقت اسلام میدانن، در نظر اونها یستعنف الاسلام جدیدا، یعنی در نظر اونها اسلام جدیدی است و سنت های جاهلی غلط شکل گرفته در نگاه اونها. و این سنت های غلط چی میشه که مشهوره؟ هر چند امر فطرت و سنت صحیح قطعا باید باقی مانده باشد اون رگاه تا اتمام حجت باشد. لذا وجود اسلام حقیقی در طول زمان قطعی است، دقت میکنید. اما اونی که مشهور میشه به اسم اسلام و عموم مردم این رو به اسم اسلام میشناسن، او یستعنف الاسلام جدیدن، او رو در حقیقت سنت های غلطی است که کنار بذاره. چنانچه امروز هم همین مسئله است، اونی که به اسم اسلامه، اسلامی است که اهل تسنن ارائه میدن در جهان. اسلام شیعی اسلام مظلومه، اسلام شیعی که اون هم با همه دشمن هایی که او رو خواستن اعوجاج و انحراف ایجاد کنن، اسلامی است که در حقیقت در منظر دیگران مطرح و معلوم نیست. بعد میفرماید که عرض کردم بله، یعنی هم این روایات متعددی است که این روایات نشون میده که اونی که منتها در بین خود شیعیان هم ممکنه که بعضی انحرافات و اعوجاجات باشد، اما نه به معنای این که اصل صحیح باقی نمانده باشد. حتما باید اصل صحیح از اسلام باشد و الا حجت تمام نبوده. لذا خدای تعالی امرش رو باقی میگذارد و امکان نداره امر متروک بشه و نمانده باشد. بله؟ نه، الان شما این رو به عنوان برید پیش در حقیقت همین کشورهای اطراف، تا بلکه برید پیش خود داخله خود ما، خیلی ها نمیشناسن درست، خیلی تبیین بخواد بشه میبینید که بله، حالا تو حوزه یک کسی میگه اون امام در حقیقت رحمت الله علیه تونست میل رو ایجاد کند به این مسئله، میل رو ایجاد کند، اما این چیه؟ اما این در حقیقت ماهیتش چیست؟ حقیقتش چیست؟ این مجهوله. تو خود کشور ما هم این حقیقت کاملا معلوم نشده. اگر بشینیم بین خود علمای ما هم الان در قوم در حقیقت مقدسه بخوایم حقیقت اسلامی رو که این گونه حاکمیت نگاه الهی رو توحیدی رو در نگاه جامع بخواد در حقیقت داشته باشه، میبینیم الا ماشاءالله اختلافات میشه سر همین و نگاه. بله اینها در حقیقت مراتبه، اما اونجایی که میگه یسنع الاسلام جدید، تعبیر این بودش که یستعنف الاسلام جدیده، اونجایی است که اصلا صورت رو تغییر دادن. کفر بالمقلوبه گاهی در بعض تعبیرات آمده، یا در حقیقت در روایت دیگری میفرماید وقتی که حجت قیام میکند، جاء به امر جدید کما دعا رسول الله فی بدء الاسلام الى امر جدید. یعنی این همچنان که پیغمبر به امر جدیدی خواند، حضرت هم به امر، منتها این امر جدید همین مسئله است. دقت بکنید که بعضی خواستن جاهلانه و ناآگاهانه این رو بزنن به کل اسلام از جمله اسلام شیعی، این قطعاً انحراف و غلطه. حتی اونجایی که در روایات دارد که حضرت وقتی قیام میکند اولین کسانی که در مقابل حضرت قیام میکنند علما و فقها هستند، اون فقها عامه هستند که در مقابل حضرت قیام میکنند، نه فقهای خود. من نمیگم تو فقهای خاصه و علمای خاصه کسی نیست در مقابل حضرت قیام نکنند، اما اونجایی که به معنای اطلاقیش میاره یعنی اون فقها و علمایی که مشهورن سرشناسن در نظام کلی جهان اسلام، اینها تاب نمیارن. چون میبینن مثل همین اسلامی که الان تو یمن، اگر تو ایران، اگر تو عراق، اگر میبینید همه اتحاد میکنن تا علیهش حکم بدن، بگن اینها در حقیقت کشتنشون هم جایز است. یعنی همین مسئله رو اون زمان هم اونی که مشهور میشه اینه از اینها. یا میفرماید که اشدیت الجهال علی المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مما کانوا علی النبی، یعنی جهالت ها در زمانه انکار مقام حضرت وقتی که قیام کرده، نه استقرار حکومتش، در مقام قیامش انکار جهال و وجود جهال اشده از جهالی که در با اینکه در زمان پیغمبر اکرم جهالت جاهلیت محض بوده و اون جهالیتی بوده که به عنوان یضرب به المثل، اما جهالت در زمان امام زمان جهالت مدرن است، جهالتی است که در حقیقت کسی از اون اگر تبیین میکردن فهم جهالت امکان پذیر بود، اما اینجا اینقدر در زرورق پیچیده شده و سنگین شده در حقیقت جهل مرکب به لحاظ این جهالت ایجاد میشه و کسی به این راحتی اینا رو جهالت نمیبینه، بلکه اینها رو چی میبینه؟ اصل تمدن و علم میبینه. اینم بله خیلی حالا مثالهای زیادی بود، 51 مورده. حالا اگر یه موقع باز شد بعضی دیگرش رو در جلسه دیگری، اگرم نشد انشاءالله باشه همین مقدارش. که پس این تشابه ها یه تشابهاتی است که از یه حقیقت نشأت میگیره، چه در مقام اسم، چه در مقام سنت، چه در مقام شمائل، در تمام این خصوصیات اینها برمیگرده به نظام ظهور حضرت، که نظام ظهور حضرت نظام اطلاقیه، همچنان که نظام ظهور پیغمبر اکرم مرتبه از اطلاق بود که در مقام تنزیل مرتبه از اطلاق رو ظهور داد. در حضرات معصومین دیگه هیچ کدام این فرصت پیش نیامد که ظهور اطلاقی داشته باشن، اما این حقیقت به نحو ظهور اطلاقیش در مقام سیطره مطلق و اطلاق در زمان ظهور حضرت محقق میشه. لذا تشابهات وجودی حضرت با حضرات با نبی ختمی به لحاظ این مسئله خیلی زیاده، حالا متعددش رو در روایت. لذا این بحثی که امروز کردیم یک کده، یک در حقیقت رابطه است به بیش از 200 روایتی که با حذف مکرراتش به بیش از 200 رابطه‌ای که ذکر شده در بین روایات، یعنی یک کد خودش این مسئله، فقط یه روایت نبود بلکه حدود 200 روایت رو تازه اگه مکرراتش نمی‌کنه بیشتر میشه، این 200 روایت رو یک کد کلی که نحوه تشابه بین قیام حضرت و پیغمبر اکرم در جهات متعدد چه ظاهری چه باطنی، این مسئله تقریبا یه بالاخره کنکاش اجمالی در این ظرف مدتی که بود کردیم. بله؟ نه نداریم شمایل قرآن جدید میشه، منتها داریم که در اونجا قرآن تکلم میکند در زمان ظهور حضرت. آیه میریان تشریف بردن؟ آیه میریان خدمتون هستیم. در زمان دارد که اونجا قرآن تکلم میکند به طوری که مییابند که تا کنون کسی به این حقیقت راه پیدا نکرده، که اینم از خصوصیات قیامت هست که قرآن تأویلش آشکار میشود. دقت میکنید؟ از یا الله مرتبه ای از این در زمان ظهور در حقیقت یوم یأتی تأویله، که اون صحبتی که روز اول کردیم که تشابه بین قیامت و ظهور و رجعت، مرتبه ایش در خود ظهور قرآن است. اما این که ذکر شده قرآنی که امیرالمومنان علیه السلام جمع کردن با اون ترتیبی که امیرالمومنان علیه السلام جمع کردن در زمان ظهور حضرت به دست حضرت آشکار میشه، اینها منافی با این نیست، ترتیب در حقیقت جمع قرآن است، منافی با این نیست. البته حقیقت قرآن در اون روزی که توحید آشکار میشه بیشتر در حقیقت و عظیمتر از این آشکار میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.